أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الأئمة المعصومين. گرچه همه انبیا، همه اولیا و مخصوصا خاندان پیامبر علیه السلام برای هدایت خلق شرایط بسیار سختی رو تحمل کردن و سرگذروندن، هیچ پیامبری به سهولت و آسانی خلق رو هدایت نکرده و اگر خلق به سهولت و آسانی هدایت می شدن احتیاج به پیامبر نداشتن. مراتب فروتر از پیامبر هم مانند عالمان ربانی، مانند حکیمان، اینا هم می تونستن که هدایت کنن. این که خدای متعال مخصوصا پیامبر، اونم پشت سر هم مکرر می فرسته، حکایت داره که امر هدایت کار بسیار شاق و طاقت فرساییست. این نقطه مشترک بین همه انبیا و اولیاست. اما در خاندان پیامبر علیه السلام، ضمن این که همه خاندان پیامبر به اعلا درجه قابل تصور مظلوم واقع شدن، هر کدام از ائمه، چه امام رضا علیه السلام باشه که باید بیاد همراه با مأمون مثلا مملکت اداره کند، ولو در دید مردم این ظلم بسیار بزرگی است. کسانی مثل مانند مأمون و هارون و علیهم اللعنه و العذاب و دیگران حق ندارن مستقیم در چهره امام معصوم علیه السلام نگاه کنن جز به تلطف و احترام و محبت. حالا یه نفر دستور بده که جلبش کنین از مدینه بیارینش، اینا ظلم هاییست که حد و حساب نداره. اما در میان ائمه معصومین علیه السلام، ضمن این که مصیبت امام حسین جانسوز است، یعنی عقل و عاطفه در نهضت امام حسین چنان با هم ترکیب شدن که نه فقط جدا کردنش به صلاح نیست بلکه نمی شود هم، نه اینکه عالمان و مبلغان و مثلا ذاکران مجاز نیستن این دوتا از هم جدا کنن، یکی عقلانیت رو بگوید یکی دیگه عواطف رو بگوید، بلکه این دوتا از هم جدا کردنش امکان پذیر نیست. بنابراین ظاهرش اینه که مظلومیت امام حسین علیه السلام حد و حساب ندارد، اما اونی که اتفاق افتاده اینه که در زندگی امام سجاد ظلمی روا شده است و ستمی بر امام علیه السلام شده است که امام زین العابدین علیه السلام جز دعا کردن کاری براش باقی نمونده. یعنی نه فقط مسائل سیاسی نهضت را نمیتواند بگوید، مسائل فقهی را هم نمیتواند بگوید، مسائل اخلاقی را هم نمیتواند بگوید. وقت این را اضافه کنیم به همین نکاتی را که امشب خدمتتون عرض کردم، و اون این که ائمه علیهم السلام جان میدهند برای اینکه خلق را هدایت کنند. لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، پیامبر داره برای اینکه مردم ایمان بیارن داره جون میده بلکه یه نفر دیگه ایمان بیاره. امیرالمومنین هم همینطوره، امام سجاد هم همینطوره، امام رضا، امام هادی و امام جواد، همه اینا همین گونه هستن که حاضرن جان بدهن هزاران و هزاران بار بلکه یک نفر هدایت بشون. حالا این وضعیت امام سجاد رو در نظر بگیرین که حاضر از جانش بگذره، با همه وجودش داره برای این ملت، برای این امت، برای این امتی که بزرگترین ظلم و جنایتی رو که در تاریخ بشر ممکن بود را نسبت به شریفترین انسان‌ها انجام داده است. ببینید امام سجاد علیه السلام امت در کجا می‌بینه؟ در قعر جهنم. در این حال که در قعر جهنم می‌بیند، هیچ کار نمی‌تونه براشون انجام بده به خاطر نهایت جهالتی رو که دارن، نهایت تعصبی رو که دارن. خب در چنین وضعیتی بینی امام سجاد چه میکشه؟ بنابراین این که این روش رو انتخاب کرده که دعا میخونه پیوسته، این صحیفه سجادیه بخشی از معارف ناب و درجه و طبقه اول دینی و الهی است از طریق ادعیه امام سجاد. این که از این طریق میگه، یعنی جز دعا کردن دیگه راهی باقی نمونده، این سخت‌ترین شرایط برای امام سجاد. دوم این که با چشم خود دیده است که شیعیان و غیر شیعیان درباره خاندان پیامبر چه ظلمی رو روا داشتن و چه ظلمی رو انجام دادن، این هم دوم. سوم این که علاوه بر این که اینا ظلم کردن و در جهل و جهالت و زلالت و عذاب الهی قرار گرفتن، تمام زحمات انبیا و اولیا از اولین پیامبر تا خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیهم اجمعین در حال از بین رفتن هست، به گونه ای که اگر امام سجاد یک ذره قصور نمیتونیم بگیم، کوتاهی نمیتونیم بگیم، اگر از ایثار جانش، از ایثار علمش، فهمش، درکش، زندگیش یک ذره اگر کوتاهی کرده بود، چیزی به نام نبوت و امامت و مانند اینها باقی نمیموند، چیزی به نام هدایت الهی و متافیزیکی باقی نمیموند. بنابراین گمان بنده اینه که سخت‌ترین شرایط در دوران ائمه علیهم السلام، ضمن اینکه همه سخت بودن، زمان امام سجاد علیه السلام هست که حتی توانای مسئله گفتن و فقه گفتن و مباحث دیگر گفتن رو هم ندارن. وقتی که میخواد مثلا مسائل اخلاقی رو بگه، اول حقوق درختار رو میگه، بعد حقوق حیوانات رو میگه. چرا از اونجا شروع کرده حضرت؟ برای اینکه یه وقتی کسی تصور نکنه که حضرت داره مستقیم ملت رو هدایت میکنه به جایی که نباید هدایت کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد.